اگرچه این مبحث علامات علماء حق و علماء سوء مقدمات زیادی هنوز داره، اما با اجازه عزیزان ما عبور میکنیم از مقدمات و وارد متن اصلی این مبحث میشویم، یعنی دقیقا و مستقیما سراغ علامات علماء حق و علماء سوء میریم. از مقدمات عبور میکنیم، اگرچه مقدمات زیاد و مفیدی هنوز هست، ولی چون تعداد جلساتی که در خدمتتون هستیم کم هست، میخوایم به اصل مطلب هم بپردازیم. مقدمات رو کوتاه خیلی کم شبای گذشته گفتیم، اهمیت علما و نقش علما در عصر غیبت رو اجمالا بیان کردیم، حالا میخوایم علامت های علما حق و علامت های علما سوء رو بیان کنیم. اولین علامت که جزء مهمترین علامات هست نسبت به علما در حوزه اخلاق و اعتقادات، اخلاق و اعتقادات در فقه و فروع دین و مراجع تقلید و کار نداریم، اون بحث جدایی میطلبه، بحث مفصلی داره، اصلا موضوع صحبت ما این نیست. علمایی که میخوایم از اونها دین بگیریم، یعنی اعتقادات یاد بگیریم، میخوایم اخلاق یاد بگیریم، با این دسته از علما کار داریم. علمایی که تخصصشون، فنشون، کارشون، نوشتارشون در حوزه اعتقادات و اخلاق هست. اینها باید چه صفاتی داشته باشن؟ اولین صفت، یعنی اولین صفتی که بنده نوشتم به ترتیب اولویت و اهمیت و شرافت و اینها نیست، اولین که اینجا مطرح میکنیم که مهم هست، اولین صفت که بسیار بسیار مهم هست، حالت تبری و براءت و بیزاری از غیر از اهل بیت، غیر از علماء شیعه. این عالمی که من میخواهم از او دین یاد بگیرم باید براءت در او بسیار قوی باشد. این یکی از صفات مهم، یکی از علامات و صفات مهم علماء حقه هست. کسی که منحصر منبع علم خودش رو فقط از اهل بیت قرار داده، معکم معکم لا مع غیرکم، کسی که با شماست با شماست، با غیر شما نیست، فقط به اهل بیت لبیک گفته باشه، واقعا اهل بیت را منبع علم بداند، واقعا باورش این باشد که وقتی به اهل بیت رجوع میکنه، اون عالم باید باورش این باشه، وقتی به اهل بیت رجوع میکنم غنی میشوم، بی نیاز میشوم، من با نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و اصول کافی و این احادیث و ادعیه و زیارات نیازی به فخر رازی نداریم، نیاز نیست اصلا، نیازی به غزالی نیست، نیازی به علماء مخالفین عامه نیست، نیازی به رجوع به علماء اونها نیست اصلا، به کتابهای اونها نیست، نیازی نداریم. هر آنچه از اخلاق میخواهی، از عرفان میخواهی، از حکمت میخواهی، از اعتقادات میخواهی، از علوم اجتماعی، روانشناسی، اقتصاد، غیره غیره، هر چه که مورد نیاز شیعه هست در عصر غیبت اهل بیت علیهم السلام بیان کردند. هر آنچه بیان نکردند یعنی نیاز تو نیست، لازم تو نیست. حتی اگر در موضوعی بیان نکرده باشن، حق نداری شما سراغ دشمنان اهل بیت بری. این به عنوان یکی از صفات علماء حقه به صورت پررنگ در روایات بیان شده که امشب میخوایم یک روایت بسیار مهمی در این زمینه بخونیم. چند تا حدیث میخونیم، یه روایتش خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب شما ممکنه به عنوان یک سوال خیلی جدی و پررنگ بگید ما چطور بفهمیم؟ صحبت سر علامتهای علماء حق هست، ما چطور بفهمیم؟ این که یک اعتقاد، این یک روشه. این عالم در خلوت خودش، در خانه خودش داره کتاب میخونه، من که نیستم با او ببینم به کتابهای مخالفین رجوع میکنه یا نمیکنه، من که در خلوت مطالعات و تحقیقات او نیستم که ببینم او در تحقیقات علمی خودش چقدر ارزش قائل هست برای تحقیقات علمی علمای عامه مخالفین، یا ارزش قائل نیست، اینو چطور بفهمم؟ ببینید این هر اعتقادی، هر باوری، هر تئوری باطنی یک آثاری داره، شما بعد از آشنایی با هر فردی بعد مدتی میفهمید، نشانه هایی داره در حرفهاش، در آثارش، در نوشته هاش. نمونه میخوام مثال بزنم بدون اسم، فردی آمده یکی از کتاب های حدیثی ما رو شرح کرده، یک عالمی از علمای شیعه هست، من نمیخوام نام ببرم، یک عالمی هست آمده یکی از کتاب، مثلا فرض کن کافی، مثلا ملایحضر، یک کتابی رو آمده چیکار کرده؟ شرح کرده، درسته؟ خیلی خوب، شرح چی نوشته؟ کافی. این عالم کی هست؟ شیعه هست. مثال میزنم شرح کافی یا شرح کتاب حدیثی. خب این عالم هم عالم شیعه هست که آمده کتاب حدیثی شیعه رو شرح کرده. بعد در شرح احادیث امام صادق و سایر اهل بیت هی میگه مثلا قال رسول الله مثلا فلان، قال امیر المومن مثلا فلان، یه حدیثی نقل میکنه از پیغمبر، کما رویه آنچنان که روایت شده فلان، در احادیث وارد شده فلان. اون زمانی که مینوشته نرم افزار نبوده، سندیابی نبوده، اینها نبوده. حالا که سندیابی شده، محققین آمدن کتاب اینا رو بررسی کردن، میبینن 80% 90% از این روایته که نقل میکنه همه از غزالیه، اصلا در مصادر شیعی نیست. توجه کردین چی شد؟ از این علامات انسان میفهمه که این عالم، عالم حق یا عالم سوئه. این عالم برای فهم دین سراغ کتابهای سنی ها میرفت یا سراغ احادیث شیعه میرفت. یک عالم هم شیخ صدوقه، معان الاخبار نوشته، ایشون هم آمده احادیث رو شرح کرده، ولی با حدیث شرح کرده، گفته این حدیث اینجا فرمودن در مورد این حدیث، یک حدیث دیگه امام صادق اونجا فرمودن، با اون حدیث این حدیث رو معنا میکنیم. معان الاخبار بالاخبار، حالا این بالاخبارش اسم کتاب نیست، من اضافه میکنم، معان الاخبار یعنی معانی احادیث. معانی احادیث از کجا ما معنا کنیم؟ بریم سراغ دشمنان اهل بیت، اونها معنا کردن، ما معنای اونها رو بیاریم؟ میگه نه، من احادیث رو معنا میکنم با احادیث. این میشه روش شیعی. شیعه حق ندارد برای فهم کلام امام سراغ غیر امام برود، حق ندارد برای فهم مراد معلم سراغ غیر معلم برود، مخصوصا که اگر اون کسی که میخوام سراغش برم دشمن این معلمه، دشمن این امامه، ابو حنیفه است. میشه چنین چیزی؟ میشه امیرالمومنین خطبه؟ ببینید چقدر واضحه، مطلب خیلی واضحه ها، آدم باورش نمیشه که بعضی این کارو کردن، ولی انجام دادن متاسفانه، و هنوزم هست، هنوزم هست. معنا داره که امیرالمومنین علیه السلام خطبه بفرماید در توحید، من برای فهمیدن معنای کلام امیرالمومنین در توحید که حضرت خطبه ای فرموده برم سراغ معاویه بگم اینو علی ابن ابی طالب فرموده، تو بگو معناش چیه. میشه؟ نمیشه که سراغ دشمنش رفت. پس من اگر میخواهم دین یاد بگیرم، خودم و اون عالم و اون علما فرق نمیکنه، چون فرمود نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون، ما اهل بیت علما هستیم، شیعیان ما همه متعلمن، منتها این متعلمین بعضیا درس خونترن، زرنگترن، جلوترن، که میشن علمای شیعه، فقهای شیعه. فقهای شیعه نسبت به ما فقیهن، نسبت به امام چی؟ نسبت به امام متعلمن، شاگردن. زراره میگن چی آقا؟ شاگرد مکتب امام صادق، شاگردان مکتب امام صادق. هر چی که فقیه باشه، هر چی که بزرگ باشه نسبت به امام شاگرده. خب شاگرد نسبت به معلم خودش باید چطور باشه؟ باید انحصاری، خودش رو در بست، در اختیار معلم قرار بده، نه معلم های معمولی ها، معلم معصوم، معلمی که یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم، تزکیه میکند، تعلیم میکند، کتاب تعلیم میدهد، حکمت تعلیم، ظاهر باطن همه. پس برای یکی از صفات مهم علماء حق که ما در عصر غیبت از اینها باید علم تعلیم بگیریم، پای منبر اینها، پای درس اینها، پای کتاب اینها، پای گفتار اینها باید بنشینیم، این هست که ما باید بررسی کنیم، ما باید فحص کنیم، جستجو کنیم، ببینیم این عالم حالت براءتش به دشمنان اهل بیت چقدره. ما رفتیم سر یک درسی مثلا، فرض بفرمایید استاد چنان با تمطراق، علامه کبیر، علامه بزرگ، امام فخر رازی چنین گفته، چنان با عظمت یاد میکرد، خدا شاهد با عظمت یاد میکرد دشمنان اهل بیت. تو فخر رازی که علامه مجلسی میفرماید فخر ناسبی، فخر رازی ناسبی، این آقا سر درسش به عظمت یاد میکرد، میگفت فخر رازی حق داره گردن علمای شیعه. ای عجب، چطور حق داره؟ میگفت با این اشکالاتی که کرده، با این سوال و جوابایی کرده، چرخ دین رو یه غلط داده جلو، فهم علما رو کشیده بالا. فخر رازی این کارو کرده. فخر رازی که فقط برای اینکه بدانید، بحث ما اینا نیست، ولی برای اینکه بدونید فخر رازی کی هست، فخر رازی که صریحا در کتابش خودم مراجعه کردم، غیر از نقل قولهایی که شده خودم به اصل منبع رجوع کردم، چون خیلی حساس بودم روی موضوع، رفتم منبعش رو گیر آوردم که کجا در چه کتابی این حرفو زده. فخر رازی تصریح میکنه، لعنت خدا بر او باد، میگه که میگه ائمه شیعه، شیعیان الیاذ بالله، ببخشید دیگه شب ماه رمضان هم هست، انسان واقعا آزرده خاطر میشه، ولی که برای اینکه براءتتون زیاد بشه از علمای عامه، ببینید چه کردن اینا. میگه ائمه شیعه به شیعیان دو تا باب باز کردن و اینا رو فریب دادن با این دو تا باب، دو تا بابی باز کردن، دو تا عنوان به اینا تعلیم دادن و سر اینها رو کلا گذاشتن. صریح میگه ها، واضح همینطور میگه، نیرنگ زدن. چطور؟ میگه یکی باب تقیه، یکی باب بدا. هر چی فتوای غلط میدن میگه آقا غلطه، میگه تقیه شده. امام صادق میگه تقیه کردن، آقا غلطه، میگه تقیه کردم. شیعه ساکت میشه، میگه خب تقیه پس چی دیگه؟ یک بابی باز کردن ائمه. یکی هم باب بدا، میگه ائمه خبر میدن اینطور میشه، میگه آقا نشد که، حضرت میفهمد بدا شد. مثل که امام صادق مثل من و شماست، الیاذ بالله، مثلا من میخوام سر شما رو کلا بذارم، شما رو گمراه کنم، بعد یک خبر غیبی میدم، بعد نمیشه، بعد به شما میگم بدا شد دیگه، در علم خدا عوض شد. انگار امام صادقی که مثل علمای دیگه است، مثل انسانهای دیگه است. صریح اینو میگه. بعد این آقا این کسی که به نام عالم هست، سر درس در حضور مثلا این همه اهل علم دیگه که نشستن، صریح گفت، چون خودم شنیدم و از سر درسش بلند شدم رفتم بیرون، دیگه نه کتاباشو خوندم، نه درسش، نه صوتش، نه هیچی، اصلا دلم دیگه نیامد. تمام این خاطره یادمه ولی نام نمیبرم، در کجا بود، در چه مدرسه ای بود، چه بحثی بود، همش کامل تو ذهنم است. علامه کبیر، محقق مدقق، امام فخر رازی، کسی که دشمن اهل بیت هست رو با این الفاظ یاد میکند، یعنی تعظیم قائله، عظمت قائله. این اسمش تقیه نیست. شما در جمع خصوصی شیعه نشستی برای طلاب علوم دینی، یعنی از خصوصی ترین جلسات، چه تقیه‌ای در مورد فخر رازی که شما به عظمت یاد کنی؟ اینطور یاد میکنه. لذا یکی از صفات مهم اون کسی که ما میخوایم ازش علم بگیریم، ما باید جستجو کنیم، این وظیفه ماست، باید بریم حالاتش رو بررسی کنیم، ازش سوال کنیم. سوال کنیم امتحانی، اشکال نداره، سوال برای این که بفهمیم این عالم حق هست یا نیست، اشکال نداره. مثل اینکه شما میخوای بری بقالی، میخوای بری نجاری، میخوای بری خونه بسازی، باید از طرف چهار تا سوال کنی، آقا تو وارد هستی تو این فن، من به تو اعتماد کنم؟ این سوال اشکال نداره. این سوال، اون سوال جایی که عالم حق هست میخوای گیرش بندازی، میخوای تخریبش کنی، این غلطه. فهمیدی علمای حقه، فهمیدی انسان خوبیه، فهمیدی مؤمنه، میخوای یک جوری سوال کنی آبروشو ببری. اما یک کسی داری در مقام تحقیقی، یکی از راه‌های تحقیق سواله. آقا سوالاتی انسان بپرسه ببینه براءت این فرد چطوره. اجازه بده این پس علامت اول. روایاتش رو ببینید به چه صراحت اهل بیت فرمودن لا تأخذن معالم دینک عن غیر شیعتنا. دقت کنید تعبیر امام، کلمات امام، الفاظ امام، توضیحات امام، جملات امام رو دقت کنید. فرمود لا تأخذن، نه، اونایی که عربی میدونن با نون تأکید ثقیله، یعنی هرگز و هرگز نگیری معالم دینت را، یعنی اصول دینت را، اعتقاداتت را نگیری، عن غیر شیعتنا، از غیر شیعیان ما، از غیر شیعیان ما نگیری. چرا؟ فرمود فإنک إن تعدیتهم اخست دینک عن الخائنین. چون اگه تو از شیعیان پا فراتر بذاری و افرادی غیر از شیعیان ما رو منبع قرار بدی برای اخذ علم، دینت رو از خائنین گرفتی، کسانی که شیعه اثناعشری نیستن، یا زیدیه یا حنفیه یا مالکیه یا هر دین مزخرف دیگری یا اسماعیلی داره، این میشه خائن. به چه خیانتی کرده؟ مگه چه خیانتی کرده؟ فرمود الذين خانوا الله و رسوله و خانوا اماناتهم انهم اؤتمنوا على كتاب الله جل و علا فحرفوه و بدلوه. اینها به رسول الله خیانت کردن، به خدا خیانت کردن، به امانات خدا که اهل بیت هستن خیانت کردن. مگه امام حسین کی کش؟ مگه امیرالمومنین کی خانه نشین کرد؟ امام مجتبی رو چه کسی خانه نشین کرد؟ امام سجاد رو و سایر اهل بیت رو؟ چه کسی بود، چه افرادی بودن که باعث شدن که مردم سراغ امثال ابو حنیفه ها برن، در خانه امام صادق خلوت بشه؟ کی بود؟ مثلا یک فردی که اصلا ربطی به علم نداره، ربطی به استدلال بلد نیست، اونها باعث شدن امام مثلا غریب واقع بشه؟ نه، عالم بود، عالم دین بوده، در مقابل امام صادق پرچم زد، در مقابل امام صادق پرچم علم بلند کرد، در مقابل امام صادق کرسی دست رو انداخت. یعنی امام صادق نظر خودش رو میگه، برام نظر خودم رو میگم. اینها باعث شدن که ائمه، اینها بزرگترین دشمنی رو کردن، خیانت رو کردن به اهل بیت. بعد من برم دینم از اینها بگیرم؟ هدفم اینها دین دین رو خیانت کردن به امانات خدا، اینها امین شمرده شدن بر کتاب خدا، پیغمبر قرآن رو بین همینها گذاشت، اما اینها چیکار کردن؟ معانی قرآن رو تحریف کردن، تبدیل کردن. الان شما در بین فرق غیر از شیعه اثناعشری میرید، اینقدر تفسیر به رأی درشون هست، اینقدر انحرافات درشون هست، همه رو میندازن گردن قرآن. قرآن اینطور گفته، قال الله قال الله، قرآن گفته، کلام الله کلام الله، همینطور. بعد ببینید امام چی فرمود، این گفتم دقت کنید امام با چه لحنی، با چه تأکیدی، یعنی تحذیر دادن. اگه نفرموده بودن میگفتیم آقا ما در اصل غیبت نمیدونیم چه کار کنیم کدوم عالم، اما فرمودن، فرمود این غیر شیعتنا، افرادی که شیعه ما نیستن، اینا چطور هستن؟ فعلیهم لعنت الله و لعنت رسوله و ملائکته و لعنت آبائی الکرام البرره و لعنتی و لعنت شیعتی الی یوم القیامه. ببین با چه صراحتی، با چه تفسیری فرمود بر لعنت و شیعتی، بر اینا باد لعنت خدا و لعنت رسول خدا و لعنت ملائکه خدا و لعنت پدران کریم و نیکوکار من. حدیث از امام کاظم علیه السلامه، در زندان بود حضرت، سوید ساعدی نامه نوشت به حضرت داخل زندان، حضرت داخل زندان براش نوشت. لذا فرمود از غیر شیعیان ما نری، یعنی رجوع کن به شیعیان، دقیقا همین بحث ماست، به سراغ غیر شیعیان نری. و لعنت شیعیان من و لعنت من و لعنت شیعیان من تا روز قیامت بر اینها باد، یعنی بر همه علماء غیر از علمای شیعه. بعد اگر ما یافتیم کسی را که برای اخذ دین سراغ غیر از ائمه می رود، سراغ غیر از علمای حق می رود، اونها را تعظیم می کنند، صریح آقا بر می گرده فلان عالمی که سنیه، واسه واضحه سنیه، همه می دونن، واضحه که این تعصب هم داره در تسنن به شدت، میگه این فقهن سنی بوده، اعتقادن شیعه بوده، در فقه بله تابع حنبلی بوده و تابع ابو حنیفه بوده، اونا رو بزرگ میشمرده و اینها، در فقه، ولی در اعتقاد شیعه بوده. این چطور میشه؟ این از کجا؟ این چه تقسیم بندیه؟ این تقسیم بندی از کجا در آمده؟ فقط میخواد از این آقا دفاع کنه، فقط میخواد بگه این آقا چون عرفان گفته، چون مطالب دقیق گفته، پس این حقه. خود این کسی که داره اینطور یک دشمن اهل بیت رو، دشمنی که در کتابهاش به صراحت جسارت کرده به اهل بیت، من نمیتونم همه چیز رو بیان کنم، واضح بی احترامی کرده به اهل بیت، معنای عصمت اهل بیت رو تحریف کرده، میگه بله علی ابن ابی طالب و حسنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین و سلمان، اینها میگه اینا معصومن. اولا سلمان اینا رو قاطی میکنه، میگه اینا معصومن. میدونی معنای اسمتشون چیه؟ معناشون اینه که اگر دیدی سرقت هم میکنن، شرب خمر هم میکنن، روز قیامت خدا میبخششون. صریح میگه ذیل آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اینجور معنا میکنه. میگه اگر فاطمه زهرا رو دیدی الیاذ بالله دزدی هم میکنه، تو بگو خدا میبخشش، مغفور الله. معنای اسمت، میگه معنای اسمت اینه. بعد میگه روافض، صریحا میگه، میگه رافضی ها یعنی شیعیان، شیعیان غلو کردن در محبت ائمشون تا جایی که آنها را امام میدانند. این غلو میدونه، صریحا میگه این شیعه فقه، این شیعه اعتقادیه، شیعه اعتقادی این تفکراتو داره. و صریحا در مورد خلیفه قاسب ثانی خودشون معنای اسمتی که ما برای اهل بیت قائلین برای او میگه، صریح میگه، میگه روایت داریم که ما سلک شیطان فجن الا سلک عمر فجن آخر. میگه هر راهی که شیطان بره، عمر یک راه دیگری میره، اصلا تو یک راه نیستن. میگه معنی این فدل، میگه این نس دل علی اسمت عمر، میگه این دلالت میکنه بر اسمت عمر، عمر را معصوم میداند به همون معنی که ما ائمه‌مون رو معصوم میدونیم، اما حضرت زهرا را معصوم میداند به معنی که ما شیعیان رو میگیم مورد شفاعت میشن و بخشیده میشن. بعد این آدم میگه روافض، این شیعه اعتقادیه، اینا اعتقادات شیعه است، شیعه به این معتقدات معتقده، که بعد این آقا در زمانه امروزه کتاب بنویسه که این آقا شیعه خالصه و ازش دفاع کنه. خب تویی که داری کتاب می‌نویسی، خودت تو از مصادیق علمای سوء هستی که به نصوص روایات اهل بیت نهی کردن که از سراغ تو بیاد. یک مش عوام الناس رو گول میزنه، ولی عمامه رو سرش باشه، اون شاگردت باشه، فرق نمیکنه، چون روایت کسی که نخونه همینه، کسی که حدیث نخواند بدبخته، فقیره، فقیر علمیه، بی سواد. تو برو هر چی کتاب فخر رازی رو باز میکنن، به به توضیح میدی، کتاب فلان فیلسوف ابو علی سینا رو باز میکنن، قشنگ توضیح میدی، تو بی سوادی از نظر ما. واقعا بی سوادی است، سواد نیست. کتاب ابو علی سینا خوندن و حفظ کردن یک فنه، فقط مال تو نیست، همه دارن. هر کسی بره وقت بذاره بیکار باشه، عمرش رو، گوهر عمرش رو در این راه خرج کنه، یاد میگیره. ما اگر نرفتیم که حالا بنده که خوندم به لطف خدا همون در حد دروس و حوزوی، ولی اگرم نرفتیم وقت نذاشتیم، چون گوهر وجود خودمون رو ارزشمندتر از این میبینیم که به جای اینکه عمرمون رو بذاریم اصول کافی بفهمیم و کلمات اهل بیت رو بفهمیم و صحیفه سجادیه بفهمیم، بریم ابو علی سینا بفهمیم، سقراط بفهمیم، که بعدش چی؟ مگه معصومن؟ هر چی که هستن. آقا ابو علی سینا نخبه، نابغه، نفر اول جهان بشریت، مگه معصومه؟ معصوم نیست، خطا داره، خطا درش راهبر. چه ضمانتی اون چیزایی گفته درست باشه؟ ضمن اینکه شاگردانش و نسل‌های بعدش اینقدر ردیه براش نوشتن، حالا من برم چه افتخاریه مثلا من برم شفای ابن ابو علی سینا رو خوب یاد داشته باشم، خوب ترجمه، چون سخته، خیلی کتابش سخته، حالا خوبم یاد داشته باشم درس بدم و بفهمم، چه فایده‌ای داره؟ حدیث نخوندم، حدیث بلد نیستم، تعالیم اهل بیت رو بلد نیستم، من نمیدانم در عصر غیبت اصلا باید پای درس این استاد برم یا نرم. الان استادی هست در همین شهر یک مسلکی داره، یک استاد دیگه هست مسلکی ضد او داره، منم عوام الناسم، میخوام برم درس دین یاد بگم، خب در خانه کدوم عالم برم؟ اون عالمی که فهمودن در خانش نگاه کنی عبادت، کدوم عالمه؟ این عالمه یا اون عالمه؟ ضد هم حرف میزنن، او میگه تو فاسقی، او میگه تو کافری، کدوم یکی از اینا هستن؟ چه علامتی داره؟ راه اهل بیت مشخص نکردن؟ یعنی چرا؟ فهمودن اولین راهش اینه که ببینی کدوم یکی از آثارش، از رفتارش، از عمرش، ببینین حالت براءت و مخالفت با علما، علما عامه، عامه امیا درش زیاد باید باشه، اینو باید ببینی در حالاتش. حالا اون روایتی که روایت زیاده در این باب، یک روایت دیگه هم بخونم بعد اون روایتی که گفتم خیلی مهم هست، در جای دیگه فرمود کذب من زعم انه یحبنا یا یتولانا و هو متمسکن به عروت غیرنا، دروغ میگوید، این یعنی دروغ عملی، دروغ میگوید کسی که فکر میکند ولایت ما رو قبول دارد و تحت ولایت ماست، در حالی که چنگ میزند به عروه و دستگیره و ریسمانهای غیر ما اهل بیت. عالم حق دیشب گفتیم صفت جامعش چیه؟ دین را به ما تعلیم بدهد، امام صادق را مطالب حضرت به ما منتقل کنه، این باید ذوبه در امام باشه، این باید فانیه در امام باشه، این باید تمام عشقش و لذتش و محبتش همه در کلمات امام، علم امام، معارف اهل بیت باشه. این اصلا نباید علماء عامه به چشمش بیان، نباید کتابها و تحقیقات اونا برای این بزرگ جلوه کنه، این باید نهج البلاغه براش از این باشه. شب گذشته گفتم ممکنه کسی کتاب نوشتن، کتاب نوشتن در حکمت، در الهیات به معنی الاخص، یعنی دقیقا مباحث توحیدی، یک کلمه از امیرالمومنین نداره، یک کلمه حدیث نداره درش، باورتون میشه؟ واقعا یک کلمه حدیث نداره و افتخار میکنن به این، میگن ما آزاد بحث میکنیم. شما بیجا میکنی آزاد بحث میکنی، شما آزاد مگه خدا شما رو آفریده؟ لیس لک ان تسمع من الا من شئت، لیس لک ان تجلس مع من شئت، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. مگه شما حق داری هر حرفی بزنی، هر جایی بنشینی، با هر کسی رفت و آمد کنی، هر نوعی کتاب بنویسی؟ مگه شما آزادی؟ شما عبدی، عبد وظیفه داره، حد داره، عبد در مقامات اهل بیت در جهان تشیع، یعنی آنچه مولای تو میگوید بگویی، آنچه مولای تو فرمود ابهمو ما ابهمه الله واسکتوا عما سکت الله عن، فرمود انا والله لنحبكم اذا سمتتم ما سمتنا، فرمود به خدا قسم ما شما رو دوست داریم، زمانی که ما سکوت میکنیم شما سکوت کنید، وقتی ما حرف میزنیم شما حرف بزنید، در اون جایی که ما مبهم گذاشتیم شما مبهم بذارید، اون جایی که ما آزادی دادیم شما آزادی بدید، اصلا حق ندارید جا به جا کنی مرزهایی که اهل بیت قرار دادن رو. بعد شما کتاب می‌نویسی در توحید، در حکمت، در عرفان، در اخلاق، یک کلمه از اهل بیت نمیاری، این یعنی چی؟ این چی رو عالم حقیه؟ این چطور من بهش اعتماد کنم که این رفته علم دین یاد بگیره به من بگه؟ خب بعد از این چند مطلبی که گفتم در این دقایق باقی مانده دقت کنید، این حدیث از تفسیر آقا امام عسکری علیه السلام هست که مرحوم علامه مجلسی در جلد 2 بهار با چاپ بیروت صفحه 87 این حدیث رو وارد کردن. که امام عسکری فرمود یک فردی به امام صادق عرض کرد قال رجلون لصادق علیه السلام. دقت کنید خواهش میکنم، هر چی تا حالا گوش دادید این 10 دقیقه یک ربعی که میخوام این حدیث رو برای شما بخونم و معنا بکنم چند برابر گوش بدید. یک حدیث زیبا، مهم، کلیدی برای شناخت علمای حق از علمای باطل که درش تصریح شده که علمای سوء کیان، علمای حق کیان. و این حدیث رو اگه خوب امشب گوش بدید و یاد بگیرید تا آخر عمرتون یادتون میمونه. یک بار این حدیث رو خوب گوش بدید، درسته؟ پس یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی موبایل ها رو تعطیل، حواس پرتی ها تعطیل، چک و فلان و سفته و فردا کار و شغل، همه چی از تو ذهنتون بره بیرون. 10 دقیقه فقط این حدیث رو گوش بدید ببینید چی هست. امام عسکری فرمود که فردی به امام صادق عرض کرد که آقا اگر یهودی ها روششون این بود که اینها لا یعرفون الکتاب، اینا تورات رو نمیفهمیدن مگر از اون چیزی که از علمایشون میشنیدن، یعنی تورات بلد نبودن، میرفتن به علمایشون رجوع میکردن، علما میگفتن تورات چیه، حکم خدا چیه، حکم حضرت موسی چیه، علما به اینا میگفتن. خیلی خوب، لا سبیل لهم الا غیره، اصلا راه دیگه نداشتن، به قول ما بلد نبودن بخونن، خوندن نوشتن بلد نبودن. خب راه منحصر میشه در چی؟ رجوع به انسان باسواد عالمی کنی، کتاب خدا رو از او تعلیم بگیری. این همه تاکید که هم حواسا پرت نشه، اما حواسا داره پرت میشه از همین اول. راوی سوال میکنه از امام صادق علیه السلام، یهود برای فهمیدن تورات راهی نداشتن مگر اینکه حرف علماشونو گوش بدن، پس چرا خداوند در قرآن اینها رو مذمت کرده که اینها از علمایشون تقلید میکنن؟ چرا خدا مذمت کرده اینکه راهی نداشتن؟ خب رجوع میکنن به علما، مگه ما رجوع نمیکنیم؟ خب اونا هم رجوع میکردن. ببین سوال چقدر سخته، سوال خیلی دقیقیه. قرآن فرموده اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، خدا مذمت کرده گفته اینا مشرکن، اینها علماء خودشون رو رب گرفتن، هرچی علماشون میگن میپذیرن. حالا ببینید راوی چی سوال میکنه، سوالش خلاصش اینه، میخواد بگه فرق ما با یهود چیه، چرا اونها مورد مذمتن ما نیستیم، خب ما هم که همین کار رو میکنیم. بعد حضرت ملاک هایی تعلیم میدن. بعد راوی سوال میکنه هل عوام الیهود الا که عوامنا، آیا عوام یهود چیزی غیر از عوام ما هستند؟ مثل عوام ما هستند دیگه، یقلدون علما هم، اونا هم علماشون تقلید میکنه. اگر جایز نیست برای اونها که قبول کنن از علمایشون، جایز نخواهد بود برای شیعیان که قبول بکنن از علمای شیعه. اینا مساویه. راوی داره از امام صادق سوال میکنه این حضرت چی پاسخ میدن. حضرت فرمود بین عوام ما و علماء ما و بین عوام یهود و علماء یهود از جهتی فرق است و از جهتی تسویه است. از جهتی شبیه همیم، از جهتی فرق داریم. حالا جهت مساوات چیه؟ جهت فرق چیه؟ فرمود اما من حیث استوو، از جهتی که مساوی هستن اینه، هر دو مساوی هستن. خداوند مذمت کرده عوام ما را به تقلیدشون از علمایشون، همونطور که مذمت کرده عوام یهود را. یک نوعی از تقلید هست، یک نوعی از رجوع به علما هست که اگر شیعه هم انجام بدهد او هم مورد مذمت خداست. فرق نمی کنه، حضرت فهمون مساوی هست. از یک جهت توضیح ندادن هنوزا، میخوام مطلب روشن بشه. فرمود از یک جهت مساوی هست، یک نوعی روش تقلید، یک نوع رجوع به علما هست. اگر این نوع، این شکل، این روش صورت بگیره، امام فرمود، امام صادق فرمود، فرمود عوام ما هم خیلی بی خود میکنن اینطور تقلید کنن، مثل عوام یهود، اونا هم بی خود اینطور تقلید کردن و خدا مذمت کرد اونا رو. و چرا حرف علماتونو گوش میدید؟ مگه علما معصومن؟ مگه خدان؟ برای شیعه هم فرمود از همین جهت، حالا توضیح میدن حضرت. و اما من حیث افترقو فلا، اما از یک جهت فرق دارن، از اون جهت فرق دارن. راوی سوال کرد بیان لی ابن رسول الله، همین سوالی که برای همه ما هم هست، آقا برای ما بیان کن فرقش چیه، جهت تساویش چیه، از چه جهت عوام ما و عوام یهود هر دو مورد مذمت خدا در یک روش، این چطوره، روشش چی هست، و توضیح بده برای من آقا ابن رسول الله از چه جهت تقلید ما از علمامون متفاوته و ما دیگه مورد مذمت نیستیم و باید با این روش، یعنی رجوع کنیم به علما. منظور اینه. حضرت فرمود، دقت کنید، فرمود عوام یهود علمایشون رو شناخته بودن به کذب صریح، واضح میدیدن و فهمیده بودن که علماشون دروغ میگن. حالا من اضافه میکنم، اینا در ادامه روایت هم هست، علماشون رشوه میگیرن، علماشون دنیا پرستن، دنبال جاه و مقامن، نشسته روی منبر مثلا عالمتر از اون میاد، حاضر نیست پاشه اون بیاد. فهمیده اینا، مردم فهمیدن، میگه این آدم متکبره، این دنبال این نیست علم اهل بیت منتشر بشه، این دنبالی که خودش منتشر بشه، دیدیم آقا، دیدیم، شناختیم، حاضر نیست این کار رو بکنه. مردم دیدن، شناختن، فهمیدن که این آدم به مزاق مردم صحبت میکنه، مردم خوششون میاد از این میگه ولو باطل باشه، دیدن اینو. و وقتی این رو دیدن میفهمن دروغ داره میگه، حدیث نقل میکنه، دروغ نقل میکنه، بهش میگن سندش کجاست؟ نمیگه، میگه من گفتم، همین که من میگم، حدیث دروغ رو منبر نقل میکنه، میگه آقا روزه امام حسین دروغ میخونه. آقا چرا دروغ میخونی؟ حالا یک بار اشتباه، خطای، سهو، بله پیش میاد، در همه پیش میاد، اما روششه، همینطور میسازه، اعتقادش اینه. بعضی اعتقادشون این بوده، میگفتن اصلا روزه دروغ بخون مردم گریه کنن، برای امام حسین گریه میکنن، برای پدر من گریه نمیکنن که، دروغ باشه جانسوز بخون مثلا. حالا یک کسی همینجور حدیث جهل میکنه. فرمود عوام یهود علمایشون رو به کذب صریح شناخته بودن و به اکل الحرام و رشا، میدن اینا حرام میخورن، رشوه میگیرن، و فهمیده بودند، عوام یهود فهمیده بودند که علمایشون احکام رو تغییر میدن با شفاعات و عنایات و مصانعات. یعنی میخواد قضاوت کنه، کسی میره پیشش سفارش میکنه آقا اینطور قضاوت نکن، به این دلیل، به اون دلیل، حالا مثلا من پسر فلان استاندارم، فلان نمایندم، فلانم، این پستو دارم، این قضاوتشو عوض میکنه. فهمو دیده بودن اینها رو، وقتی اینها رو دیدند دیگه حق ندارن تقلید کنن، حق ندارن اعتماد کنن. چرا اعتماد کردید؟ چرا دین رو از این آدم گرفتید؟ این قطاع الطریقه. حالا مثال خیلی داره، وارد نمیشم. و عرفوهم به تعصب شدید الذی یفارقون به ادیانهم، مطلب رو غلط گفته، رفتیم بهش گفتیم آقا غلط میگی، دست از حرفش بر نمیداره. دیده بودن از علمایشون، یه حرف میزنه عوض نمیکنه، هر چی براش دلیل، حدیث، آیه، میگه نه حالا بذارید فکر کنم، قبول نمیکنه، نمیاد عذرخواهی کنه. توجه فرمودید؟ دوست داره مردم به او توجه کنن، خودش مثل اون آینه ای که دیشب مثال زدم، شیشه نیست که امام پشت سرش رو نشون بده، آینه است، خودش رو به شما نشون میده، سنگ، دیواره، مانع. فرمود که علمای اونها اینطور بودن، اعتو مالا یستحقه من تعصب له من اموال غیرم، از مال این میگرفتن میدادن به مریداشون. عالمی که همش مریداشو، حواری مریداشو داره، بقیه مردم آدم نیستن، بقیه شیعه مستضعفین، اینا آدم نیستن بهشون رسیده ای کنیم، فقط همون دوروری های خودت، مثلا میگم ها، اینا رو شناخته بودن علمای یهود، اینطور بودن، مردم هم میدیدن اینا رو، با اینکه چنین چیزهایی رو میبینه حق داره از او تقلید کنه، حق داره حرف رو گوش بده، تعارف نداره، این مسئله تعارف بردار نیست. وقتی دید که یک فردی داره خیانت میکنه، مردم 10 سال باهاش زندگی کردن، مریدهاش، شاگردهاش، اطرافیانش 20 سال باهاش بودن، بیش از این که امام زمان در ذهن اینها بزرگ شده، این آقا در ذهنشون بزرگ شده. اون روزی که آمد به این آقا رجوع کرد، معرفتش به امام زمان 10 بود، الان بعد 20 سال معرفتش به امام زمان رو همون 10ه، ولی معرفتش به این آقای عالم 50 شده، از 1 به 50 رسیده. کور بودید، کر بودید، یعنی به یهود دارن میفرمان، کور بودید، کر بودید، نفهمیدید، ندیدید، ندیدید این آقا به جایی که امام رو در ذهن مردم بزرگ کنه، به جایی که طریق باشه دست مردم رو توی دست امام بذاره، خودش کوچک بشه، خودش محو بشه از وسط، بیشتر خودش هی داره جلوه میکنه، نفهمیدید؟ پس چرا به مردم شام اعتراض میکنید؟ پس چرا به طرفداران معاویه اعتراض میکنید؟ چرا؟ خب اونم معاویه هم همین کارا رو میکرد. میگیم آقا تو عقل داشتی، خب میدیدی معاویه داره فساد میکنه، داره ظلم میکنه، بی دلیل کار میکنه. و عرفو هم یقارفون المحرمات، شناختن اونها رو که اینها انجام محرمات میدن، انجام میدن. و همینطور چند تا مطلب فرمود، فهوه فاسقون، این آدم فاسقه، فسقش ثابت میشه وقتی دیدی، وقتی این مسائل رو دیدی فسقش ثابت شد. وقتی فسقش ثابت شد امام فرمود لا یجوز ان یصدق علی الله، جایز نیست بر تو که این فرد را بگیری تصدیق کننده به خدا، بگی این راست میگه، میگه خدا گفت راست میگه، پیغمبر گفت راست میگه. فرمود حق این کارو نداری. هنوز به اون اصل مطلب نرسیدیم، دقت بکنید. ولا علی الوسائط بین الخلق و بین الله فلذلک ذمهم، به خاطر این خدا مذمتشون کرد. اینها دیدند اعمالی، آثاری، رفتاری از علمایشون که دیگه با وجود اون آثار حق نداشتن این عالم رو واسطه بین خودشون و بین خدا قرار بدن، و به خاطر همین خدا مذمتشون کرده. خبرش هم جایز نبود قبول بکنن، حکایاتی هم که نقل میکنن جایز نبود تصدیق کنن، اون چه که بهشون دستور میده اجازه نداشتن عمل کنن. و واجب بود بر مردم یهود پس چیکار کنن وقتی شناختن آقا 10 تا عالم من میشناسم، من یهودی مثلا شناختم اینا فاسدن، فاسقن، با چیکار کنم؟ امام صادق فرمود اینجا واجب میشه بر خود فرد خودش بره از حضرت موسی بپرسه، خودش بره یک نحوی با کتاب خدا ارتباط برقرار کنه، دیگه حق نداره دستش رو دست این عالم بذاره. فرمود و کذالک عوامنا، عوام ما هم همینن، و کذالک عوام امتنا، عوام شیعه هم همینن. چون وقت من گذشته اجازه بدید بقیه حدیث رو که بسیار بسیار مهمه، چون با عجله نمیشه خوند، با عجله مطلب درش در حق مطلب ظلم میشه، بقیه مطلب رو در شب آینده که اصل حدیث ادامهش هست دقیقاً، که حضرت میفرماید که چون مخصوصا حدیث از امام عسکری است، یعنی در شرف شروع غیبت هست، درسته از امام صادق نقل میکنن اما امام عسکری دارن نقل میکنن، نقل میکنن که یعنی برای دوران غیبت استفاده بشه، تصریح هم میفرمان. و بعد این عوام بیچاره چیکار کنن؟ حضرت همه رو میفرماد که باید چیکار کنن. خیلی زیباست که پس عوام ما هم اگر مانند عوام یهود با مشاهده فسق، با مشاهده خطاهای بزرگ و غیر قابل بخشش و دنیا پرستی و امثال اینطور امور، باز هم بگی آقا من حرف این آقا رو تقلید میکنم، هرچی میگه آقا این کار غلطه، این کار اشتباهه، این کار ظلمه، این کار، نه هی توجیه میکنه، هی توجیه میکنه، هی توجیه میکنه، خیلی خوب، پس هیچ چیز دیگه، برو همین راهو برو دیگه، هرچی اشکال میگیری. که گفتم یکی از چیزهای بزرگش چیه؟ دوری از علمای مخالفه. آقا شما این آقا رو میگی اینقدر بزرگه، چرا اینقدر از دشمنان امیرالمومنین تعریف میکنه؟ چرا تفسیرای اونا رو درس میده؟ چرا تفسیر حدیثی درس نداده تو عمرش یک دور؟ اما تفسیرای اونا رو خیلی بزرگ میدونه. خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. بعد میگه آقا چرا عالم این کارو میکنی؟ آقا شما چرا این کارو میکنی؟ شاگردانش، مریدانش هزار توجیه درست میکنن. نه آقا این کارو میکنه به خاطر این میکنه، به خاطر اون دلیل داره، حتما اون یه چیزی میدونه ما نمیدونیم. این میشه همون مذمت یهود و عوام یهود در نحوه تقلیدشون از علمایشون. این دیگه بعد به شیعه نیست دیگه، همه همینن. همه ادیان علمایشون رو پس تصدیق میکنن، کارو درست میکنن دیگه، فکر میکنن داره راست میگه. با فکر میکنه، فکر میکنه مگه درست میشه؟ با مساهله و مسامحه مگه حل میشه؟ امر دینه، با تحقیق کنی، بررسی کنی، عالم حق رو به دست بیاری، علمای حق رو. بعد حضرت میفرماید که و اما عوام ما اگر چه بکنند اینها شبیه میشوند به یهود، و اگر چه کار نکنند اینها تقلیدشون میشه درست. که ما باید اون تقلید درست رو بفهمیم، نحوه صحیح رجوع به علما رو بفهمیم، با اون روش رجوع کنیم به علما. که بعد در ضمن این مطلب دارن حضرت علامت‌های علماء سوء و علماء حق رو بیان می‌فرمایند. خلاصه‌ای از مطلب انشاءالله برای فردا شب بیان خواهد شد.